بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کرامت انسان در قرآن کریم بود. اصول و مقدماتی که برای روشن شدن این بحث لازم بود ملاحظه فرمودید که اصل اول عبارت از این بود که منظور از این کرامت، کرامت عند الله است نه عند الناس، و کرامت عند الله متوقف بر تقواست، بدون تقوا حاصل نخواهد شد. معنای این اصل آن است که کرامت در اصل وجود و عدم تابع تقواست، در حدوث و بقا تابع تقواست، در شدت و ضعف هم تابع تقواست. زیرا اگر شیئی بر شیئی دیگر متوقف بود، معنای توقف طبیعی و حقیقی آن است که در همه این مراحل یاد شده بر اون متوقفون علی تکیه می کند. اگر کرامت متوقف بر تقواست، یعنی در همه مراحل یاد شده از وجود و عدم، از حدوث و بقا، از شدت و ضعف و مانند آن، کرامت تابع تقواست. این اصل به مقدمه اولا. اصل به مقدمه دوم آن بود که کرامت یک کمال نفسانی است. نفس هرگز در مراحل عمل بدون علم کامل نخواهد شد، و علم به تنهایی هم همه ابعاد کمالی نفس را تأمین نمی کند، چون کرامت مبنی بر تقواست و تقوا از کمالات نفسانی است و کمالات نفسانی به علم و عمل متکی است. پس تقوا متوقف بر معرفت و عمل صالح است، و این توقف هم همانند توقف کرامت بر تقوا در امور یاد شده است، یعنی در اصل وجود و عدم تابع معرفت و عمل صالح است، در حدوث و بقا هم تابع معرفت و عمل صالح است، در شدت و ضعف هم تابع است. اگر معرفت قوی بود تقوا قوی خواهد شد، قهرن کرامت قوی خواهد بود، و اگر عمل صالح قوی بود تقوا قوی می شود و کرامت هم قوی. اصل به مقدمه سوم آن بود که گرچه در کمالات نفسانی هم معرفت دخیل است و هم عمل صالح، اما این چنین نیست که معرفت و عمل همتای هم باشند. زیرا اگر عمل به عمل جانه و قلب برگردد، ارتباطش با معرفت نزدیک است، ولی اگر عمل به اعضا و جوارح برگردد، هرگز همتای معرفت نیست. زیرا عمل مربوط به اعضا و جوارح به بدن است، و معرفت مربوط به قلب است، هرگز بدن هم سطح قلب نیست، و در نتیجه عمل هم همسان و همتای با معرفت نخواهد بود. در بین معرفت و عمل صالح این چنین نیست که تساوی برقرار باشد و اینها همتای هم باشند، بلکه معرفت اصل است و عمل صالح تابع او. در بعضی از مراحل اصلا عمل راه ندارد، فقط معرفت است که در اونجا حضور دارد، نظیر مقام شهود که در اون مقامات عالی شهود انسان فقط می نگرد، جای عمل نیست. عمل را ممکن است دو نفر با هم انجام بدهند، ولی یکی در اثر شدت معرفت و اخلاص به مرحله شهود نائل بشود که اون شهود دیگر جا برای عمل نیست. انسان در نشأه شهود فقط با معرفت پیش می رود، عمل مقدمه پیدایش اون شهود است. شاهد این سخن همان است که خدای سبحان وقتی اثر معرفت و عمل صالح را ذکر می کند، یکی را به عنوان قائد و راهنما و پیشگام معرفی می کند، دیگری را به عنوان کمک و دستیار ذکر می کند. می فرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه. کلمه طیب یعنی اعتقاد و معرفت به سوی خدا صعود می کند و عمل صالح این کلمه طیب را به عنوان دستیار مدد می کند تا او بالا برود. گرچه عمل هم بالا می رود لذا مقبول حق است، ولی راهنمای این سیر سعودی معرفت است. فمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه. کلمه طیب همون علم پاک و اعتقاد صحیح و معرفت تام است. معرفت به سمت حق صعود می کند و عمل صالح اون معرفت را در این صعود مساعدت می کند. پس این چنین نیست که معرفت و عمل صالح همتای هم باشند، و چون معرفت به قلب وابسته است و عمل به اعضا و جوارح تکیه می کند و اعضا و جوارح فرع است و قلب است، پس عمل گرچه صالح باشد فرع است، معرفت و عقاید تامه اصل. روی این اصل سوم اساس کار به معرفت برمیگردد. هر اندازه معرفت بیشتر شد، عمل صالح هم کاملتر می شود. ممکن است ظاهر عمل را دو نفر یکسان انجام بدهند، ولی عمل یکی مقبول تر و عمل دیگری مقبول باشد و میزان اختلاف این دو عمل همون میزان اختلاف دو اخلاص و دو معرفت است. هر اندازه معرفت بیشتر خلوص بیشتر، و هر اندازه خلوص بیشتر عمل صالح مقبول تر خواهد بود. وقتی این تحلیل سگانه یعنی اصول و مقدمات سگانه ما را به اینجا منتهی کرد که اساس معرفت است، اونگاه می فهمیم که منظور کدام معرفت خواهد بود که اساس تقواست و در نتیجه اساس کرامت است. آیا همین علم حصولی است و همین تصورات زمینه تقواست و وسیله پیدایش کرامت است، یا یک علمی است که اخلاص را هم به دنبال دارد، تقوا و کرامت را هم به دنبال خواهد داشت. این اصل و مقدمه چهارم خواهد بود. گرچه علمهای تصوری و تصدیقی هم در اصل پیدایش ایمان و در پیدایش تقوا و عمل صالح بی اثر نیست، اما گاهی همین علمهای تصوری هست ولی اون تقوا و اون عمل صالح نیست. این که در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است رب عالم قد قتله جهله، یعنی چه بسا درس خوانده‌ای که کشته جهالت خود هستند، یا این که فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا، معلوم می شود اون علمی که بعد از تحلیل نتیجه همه فضائل است اون علمهای تصوری و تصدیقی و مانند اون نیست، زیرا این علم احیانا زمینه عمل صالح را فراهم نمی کند. پس اون علمی که حتما به سمت حق صعود می کند و اعمال صالح را به دنبال خود می برد و اعمال صالح حتما به عنوان کمک و دستیار او را در این سیر صعودی مساعدت می کنند، یک علم دیگر است که قرآن روی اون علم خیلی تکیه می کند و از او به عنوان معرفت آمیخته با محبت یاد می کند. می فرماید شما اساس کارتون را محبت قرار بدید. این که می فرماید اساس کارتون را محبت قرار بدید، یعنی اون علمی فراهم بکنید که معلومتون محبوبتون باشد. به علم علاقه نداشته باشید، به معلوم دل ببندید. گاهی می بینید انسان اشتغال فراوان به علم دارد، به درس و بحث علاقه وافر دارد، همه نیروهای خود را صرف درس و بحث می کند، اما اون اندازه که برای درس و بحث و عالم شدن تلاش می کند اون اندازه برای نماز اول وقت یا نماز با اخلاص وقت صرف نمی کند. این معلوم می شود علم محبوب اوست نه معلوم، و چون خودش را دوست دارد علم به او بها می دهد، به این علم علاقمنده است. این علم زمینه اون تقوا را فراهم نمی کند و در نتیجه مایه و پایه کرامت هم نخواهد بود. ما برای اینکه بفهمیم این علممون سرانجام مایه صعود به سمت حق است یا نه و بفهمیم که پایه تقواست یا نه و بدانیم که مایه کرامت است یا نه، باید بسنجیم که علم محبوب ماست یا معلوم محبوب ماست. ما در مسائل خداشناسی به همین معرفت و بحث‌های عقلی دل می‌بندیم یا به معروف که خدای سبحانه است علاقمندیم. اگر خود درس و بحث محبوب من بود، معلوم می شود متاع دنیا می طلبیم. و اگر علم محبوب من نبود، معلوم محبوب من بود و علم را برای محبوبیت اون معلوم دوست داشتیم، باید امیدوار باشیم که این علم اعمال صالحه را به دنبال دارد. اولا در اثر تکرار و تمرین ملکه تقوا پیدا می شود، ثانیا و این ملکه تقوا زمینه پیدایش ملکه نفسانی کرامت را فراهم می کند، ثالثا چون کرامت یک وصف نفسانی است با ملکه همراه است، مبتنی است بر تقوا که وصف نفسانی است و با ملکه همراه است، و ممکن نیست وصف نفسانی که به نحو ملکه است بر حال متوقف باشد. ممکن نیست چیزی که ملکه نشد زمینه پیدایش یک ملکه بعدی را فراهم کند، زیرا در اصل اول و دوم گذشت که در اصل وجود و عدم و در حدوث و بقا کرامت تابع تقواست و تقوا تابع معرفت و عمل صالح است و اینها اوصاف نفسانی هستند. اوصاف نفسانی ملکات نفسانی است، ملکات نفسانی که بر اعمال زود گذر متوقف نیست. ممکن نیست چیزی که زود گذر است و ملکه نفسانی نشد و به تعبیر اهل اصطلاح حال است نه ملکه، اون زمینه باشد برای پیدایش ملکه، مگر اینکه خود او ملکه بشود که این ملکات با هم رابطه دارند، چه اینکه اون احوال با هم در ارتباطن. یعنی اگر علم و عمل صالح در حد حال است نه ملکه، تقوا را در حد حال به دنبال دارد نه در حد ملکه، و تقوایی که در حد حال بود نه در حد ملکه، کرامت در حد حال را به دنبال دارد نه در حد ملکه. قهرن چون اون زیر بنا در معرض گذر است، روبنا هم در معرض زوال. چون اون معرفت و عمل ناپایدار است، تقوا هم ناپایدار و کرامت هم ناپایدار. روزی انسان کریم است، روزی محال، روزی متقی است، روزی فاجر. ولی چون کرامت و تقوا جزء ملکات نفسانی است، بین ملکات ارتباط است نه بین ملکه و حال، مگر اینکه اون احوال اونقدر تکرار بشوند که به صورت ملکه درآیند تا بتوانند زمینه‌ای باشند برای پیدایش تقوا و برای پیدایش کرامت. عمدان است که ما خود را بسنجیم که این علم ما و درس و بحث ما میتواند زمینه‌ای برای تقوا فراهم کند یا نه. اونها که راهی این راه بودند و این راه را طی کردند، گفتن از قرآن کریم برمی آید که تقوا زاد راه است، چون فرمود تزود و فین خیر از زاد تقوا. اما این سالک الالله که زاد راه دارد، مرکبی هم دارد. مرکب این سالک محبت است. انسانی که سوار بر مرکب محبت است، از ره توشه تقوا مدد میگیرد. پس تقوا زاد راه است و خود قرآن هم نفرمود کار با تقوا حل میشود، فقط بکوشید تقوا، چون تقوا بین راه است. هرگز خدای سبحان ما را به نیم راه دعوت نمی کند، ما را به اون آغاز راه و اصل دعوت می کند. یعنی به ما هشدار داد که فرمود تقوا زاد هست، این زاد را باید از جایی فراهم کرد، این زاد را با مرکب و راه نما و راه باید فراهم کرد. مسافر با داشتن زاد راه که به مقصد نمی رسد. اگر راه نباشد و راه بلد نداشته باشد، راه نما نداشته باشد، همسفر نداشته باشد، مرکب نداشته باشد، با ره توشه به تنهایی که مقصد نمی رسد. فرمودن همسفران شما در این سفر انبیا و اولیاین که و حسن اولائک رفیقا، بکوشید با اینها سفر کنید. خب پیداست در این راه یک همسفری را انسان با تهیه کند. اون تهیه کردن همسفرم به این است که انسان شایسته باشد اونها انسان را به عنوان رفیق راه بپذیرند. فبود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. یعنی انبیا و صالحین و صدیقین و شهداء، اینا هم سفران خوبی هم. پس اگر فرمود تزودوا فان خیر الزاد التقوا، در بخش دیگرم فرمود به این که همسفران خوب را تهیه کن، با اینها مسافرت کن، اینها رفقای خوبی هستند. خب راهنما که مشخص است، راه هم که مشخص است، انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام و علیهم الصلاه اینا راه نمایانند. راه هم که این صراط مستقیم به نام دین مشخص است. پس راه مشخص است، راهنما مشخص است، همسفران مشخصن، زاد و توشه مشخص است. ولی اونا که سالکان این کوین گفتن مرکب محبت است، علاقه به خدا و اولیای خدایی مرکب این راه است. در این مناجات محبین از امام سجاد سلام الله رسیده است که خدایا دوستی خودت، دوستی اولیایت، دوستی عمل صالحی که مرا به تو میرساند نصیب من بکن. این محبت میشود مرکب. ولی این نه به اون معناست که واقعا راه جداست، مرکب جداست، زاد راه جداست، رونده جداست. این تشبیه معقول به محسوس در همه جهات نیست. اگر گفتن در مسافرت یک راهی لازم است، یک مرکبی لازم است، یک همسفری لازم است، یک رهتوشی لازم است، این نه به اون معناست همونطوری که در راه‌های جسمانی اینها از هم جدا هستن، در راه‌های معنوی هم اینها جدای از همن. در راه‌های ظاهری و جسمانی راه غیر از رونده است، راه غیر از راه نماست، راه غیر از همراه است، راه غیر از زادراه است، راه غیر از مرکب هموار است. و اما در امور معنوی هم این چنین است. در امور معنوی راه غیر از زادراه است، در امور معنوی مرکب غیر از زادراه است، یا اینها ممکنه عین هم باشند. ما دیدیم که در باره راه نما و راه خدای سبحان یک سخن گفت، فرمود رسول من راهنمای شماست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بعد فرمود سیره پیغمبر من که راهنمای شماست، همین روش او راه شماست. فرمود یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی تو اساره صراط مستقیمی، یک راه خارجی نیست که سالک اون راه را طی کند. عقاید و اخلاق و اعمال این صراط مستقیم است و این جدای از جان انسان نخواهد بود. و انسان کاملی که به این عقاید و اخلاق و اعمال صالح توفیق یافت خود می شود صراط ممثل. اگر در روایات آمده که اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام صراط مستقیمن یا میزان الاعمالن یا میزان قسطن، ناظر به این حقایق است که اینها هم راهنمایند و هم راه. مسئله زاد و مرکب هم این چنین است. گرچه در قرآن فرمود زاد شما تقواست، گرچه سالکانی که این راه را طی کردن گفتن مرکب محبت است و تقوا زاد، ولی باز می‌بینیم همین زاد هم سالک را تقویت می‌کند، هم مرکب را تقویت می‌کند، هم راه را هموار می‌کند، هم رفقا را زیاد می‌کند، هم ما را به راهنما نزدیک‌تر می‌کند. از تقوا همه این کارها ساخته است. در بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است که تقوا یک مرکب خوبی است. این نه به اون معناست اونها که اهل این راهن این راه را رفتن گفتن محبت مرکب است و تقوا زاد، با اون حرف مخالف باشد. فرمود تقوا یک مرکوب خوبی است، یک مرکوب همواری است، زیرا تقوا عامل پیدایش محبت است. از یک نظر خودش هم محصول محبت است، از نظر دیگر یعنی درجه از تقوا زمینه پیدایش درجه از محبت است و درجه دیگر از محبت زمینه پیدایش درجه برتر از تقوا است. هر درجه از درجات محبت باعث پیدایش درجه از درجات تقوا است. اون محبتی که هم مرکوب این راه است و هم تقوا را که زاد راه است یاد میکنه و مثل مرکوب دنیا نیست که فقط از زاد راه استفاده کنه، بلکه یک مرکوبی است که هم راکب را تقویت میکند هم اون زاد راه را تقویت میکند. اگر این چنین است معلوم میشود اون معرفت و اون علمی که زیربنای همه این کمالات است، اون علم های حصولی و تصور و تصدیق و امثال ذالک نیست، گرچه اونها مقدمه اند و خوبند ولی اونها اصل نیستند. نشانش همین انفکاک است که میبینیم، این که میبینیم گاهی علم هست و عمل صالح نیست، معلوم میشود اون علم زیربنای تقوا نبود، اون جهل بود در مقابل عقل، گرچه علم بود در مقابل جهل، یعنی جهل در مقابل علم به معنای ندانستن در برابر دانستن که حساب بشود، این دانایی علم است، و اما جهل در مقابل عقل که مطرح بشود، این علم میبینیم عقل نیست، این علم جهل است. پس روی اون تحلیلی که زیربنای همه این کمالات بعدی معرفت شد، یک علم و یک معرفتی مراد است که معلوم را محبوب عالم بکند، که انسان به معلومش دل ببندد نه به علمش، به معروفش دل ببندد نه به معرفتش، به اون حقیقتی که شناخت سر بسپارد نه به شناختش. اگر سرگرم علم و معرفت شد این خود را می طلبد، اگر مانوس به معلوم و محبوب شد معلوم شد خدا را می طلبد، اون می تواند زمینه کرم را فراهم کند. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که تقوا در قرآن کریم شعب و درجات و گوناگونی داشت، یعنی خدای سبحان همونطوری که اعمال صالحه را ذکر میکند بعد میفهمد این اعمال صالحه زمینه تقواست، جهنبینی توحیدی را طرح میکند، میفرماید این مسائل را مطرح کنید تا با تقوا بشوید، معلوم میشود علم و معرفت هم زمینه تقواست. اگر میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونگاه در پایان دستور روزه گرفتن فرمود لعلکم تتقون، در باره جهانبینی الهی هم فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لقوم یتقون. خب اونها که تقوای علمی دارن سعی میکنن عالم را به عنوان یک نمونه خاص خدای سبحان ببینن. پس تقوا هم در معارف راه دارد هم در اعمال صالحه راه دارد، منتها اون معرفتی که معروف را محبوب انسان بکند. ما بکوشیم ببینیم در این صراط قدم بر می داریم یا روزانه فقط بر علم منفذون. بحث ها هم ملاحظه فرمودید علمی که محبوب باشد نه زمینه شناخت محبوب، این یک روزی نبود یک روزی هم نیست خواهد شد، به این علم اعتمادی نیست. خدای سبحان درباره این گونه از علومی که فقط خودش را مطرح می کند وسیله نیست تا معلوم محبوب انسان بشود، انسان را هشدار می دهد، می فرماید این گونه از علوم محفوف به عدمین است، یه وقت نبود یه وقتی هم از دستتون گرفته می شود، به این علم ها خیلی اعتماد نکنید. فرمود این درس و بحث ها، این کتاب خوندن ها، این نوشتن ها و گفتن ها روزی مقدورتون نبود، در آینده نزدیک یا دور به جایی می رسید که باز هم مقدورتون نیست. فرمود این علومی که شما در مدرسه ها فراهم می کنید یک وقت نداشتید، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا. روزی که به دنیا آمدید از این علوم بهره نداشتید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. پس این علوم مدرسه‌ای از یک طرف محدود به عدم است. فرمود اونایی هم که به دوران سالمندی میرسن همه اون چی که در مدرسه ها خوندن از یادشون میرود. و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. این در دو جای قرآن است، یک جا کلمه من دارد یک جا ندارد. فرمود لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یعنی همه اون چی که تو مدرسه ها خوندید از یادتون میرود. اگر به دوران کهنسالی و فرتوتی رسیدید، سن در آستانه 100 رسید، کم اتفاق می افتد کسی مشاعر علمیش رو حفظ کرده باشد. همه این اصطلاحات، همه این تعابیر از یادشون می رود. خب پس این علمی که همه جنجال ها برای او هم سابقه عدم داشت هم لاحقه عدم، با این علم ها انسان سفر نمی کند. برای اینکه هنوز وارد اون عالم نشد این علم یادش رفت. پس این علم اون برد را ندارد که بشود الهی اسعد الکلم الطیب. این تا قبر با آدم نبود. پس این علم فقط وسیله اولیه است، این درمان ابتدایی است. این درمان های ابتدایی برای آن است که اون معلوم را محبوب انسان بکند. اگر اون معلوم محبوب انسان شد، اون معرفت معرفتی است که صادق است و کلمه طیب است، اون مسون از عوارض دهر است، اون به جایی میرسد که الهی است ادل کلمه طیب و العمل الصالح یرفعه. حالا چند جمله تبرکن از بیانات است امیر سلام الله علیه از کتاب شریف نهج بخوانیم تا روشن بشود این کرامتی که مبتنی بر تقواست و بر تقوا تکیه می کند آثارش در مسائل گوناگون چگونه است. و خود تقوا هم در این حال که زاد راه است، مرکب راهواری هم هست. خود این زاد مرکب است، این چنیست در مقابل مرکب باشد. در خطبه 16 این چنین می فرماید الا و ان تقوا متایا زلول، یعنی متیه های زلولی است، مرکوبی است هموار. شما فقط سوار این مرکوب بشوی، او خودش راه بلد است، مزاحم شما هم نیست، لازم نیست عنانش را بکشید، عنانش هم رها کنید. او متیه است زلول و هموار و راه رو، مستقیما شما را تا در بهشت میرساند. الا و ان تقوا متایا متیه ها و مرکوب هاییست زلول، زلول است، هموار و راهوار نرم است. همل علیها اهلها و اوتو عزمتها فاوردت همل جنه. این متایای نرم راکبینش را تا بهش رسوند، هرگز تقوا راکبش را در بین را پیاده نمی کند. خب اگر در بین را آشوب شد چطور؟ فتنه به پا شد چطور؟ آیا این مرکوب ها در فتنه و آشوب راکبین را می اندازن یا آرام آرام می برن؟ فرمود در حوادث سخت و سنگین هم این مرکوب های زلول و هموار و راه رو بدون آسیب راکبش تا بهش می رسانن. جاده که آرام و نرم نیست، مرکوب نرم است، وگرنه جاده عقبه است، کجا صاف است؟ در آیات قرآن کریم که دارد فلقتهم العقبه به مؤمنین میگه، میفرماد اینا همواره تو این دشتای صاف راه میرن، خب چرا گردنه نمیرن؟ چرا این کتلا رو طی نمیکنن؟ چرا عقبات کود رو طی نمیکنن؟ معلوم میشود راه گناه یه راه باز و نرمی است، راه اطاعت است که عقبات کود است. فمود فلقتهم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبت و اطعام فی یوم زی مسقبه یتیما ذا مقربه و مسکینا ذا متربه و امثال ذلک. فهمود اینا عقبه است، اینا کتل و گردنه است، چرا این گردنه ها را طی نمی کنن؟ پس راه هموار نیست، مرکوب راه بلد است، مرکوب راه روی خوبی است، وگرنه راه عقبه کعود است. فاوردت هم الجنه حق و باطل و لکل اهل فلئن امر الباطل لقدیما فعل ولئن قل الحق فلربما ولغل. این یک بحث. در خطبه 117 هم در باره شورا، در باره مسئله خلافت، در باره خلافت این چنین فرمود، فرمود فلا اموها للذی رزقها ولا انفس خاطرتم بها للذی خلقها تکرمون بالله علی عباده ولا تکرمون الله فی عباده. فرمود نه مالی را در راه خدا دادی، نه جانی را در راه خدا به خطر انداختی، شما حیثیتتون را برای اسلام از راه اسلام به دست آوردی و حاضر نیستید حیثیت اسلام را حفظ بکنید. فرمود کرامتی که شما دارید، این احترامی که شما دارید به برکت اسلام است، به برکت خدای سبحان است. بکوشید که دین خدا را در بین مردم گرامی بدارید و محترم بشمارید. این یک نمونه از تقوا. در مسئله شهادت، مبارزه که تقوای سیاسی و نظامی است، این چنین فرمود در خطبه 123 و ایم رئن من کم احس من نفسهی رباطت جعشن اندلغا و رعا من احدن من اخوانهی فشلن فلیزب عن اخیه به فضل نجدته. فرمود مسئله شهامت، شجاعت یکسان به همه داده نشد. اگر کسی خوی رزمی در او هست و در دیگری نیست، بکوشد از این نجدت و از این شهامت خداداد مدد بگیرد و حریم دیگران را حفظ کند. اونگاه فرمود همونطوری که از خود حمایت بکند از دیگران حمایت کند. بعد فرمود ان الموت طالب حسیسون لا یفوته المقیم ولا یعجزه الحارب. مرگ جستجو میکند، انسان را پیدا میکند، اونم با حسیس بودن، با سریع و سیر بودن، با شتاب زدگی به دنبال آدم میاد. کسی از چنگال مرگ نجات پیدا نمیکند، ولی گرامی ترین مرگ، مرگ در راه خداست. این اکرم الموت القتل. خب این اکرم الموت نصیب کی می شود؟ نصیب کسی که اکرمکم عند الله خواهد بود. معلوم می شود شهادت، مبارزه در راه حق، دفاع از دین، امثال ذلک که جزء تقواهای نظامی و سیاسی در اسلام است، این زمینه کرامت سیاسی و نظامی را فراهم می کند. فرمود اکرم الموت القتل. بعد فرمود والذی نفس ابن ابی طالب علیه السلام بیده لألف ضربت به سیف اهون علی من میتت علی الفراش فی غیر طاعت الله و کعنی انظرو الیکم تکشون کشیش از زباب لا تأخذون حقا ولا تمنعون دیما قد خلیتم و طریق فنجاتول المقتهم و الحلکتول المتلوم. فرمود قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، هزار شمشیر را من در راه خدا تحمل بکنم برای من آسان تر است که تا در بستر نرم در غیر طاعت حق بمیرم. اونگاه فرمود به این که من مثل این که من میبینم در روز خطر مثل این که سوسمارا به هم فشار میارن تا نجات پیدا کنن، شما که در برابر بیگانگان مقاومت نشون ندادید یه همچی روزی رو در پیش دارید. اونگاه فرمود راه باز است. اون که اقتحام کرد خود را به میدان نبرد برد نجات پیدا کرد. اون که در خانه ها خزید خود را به هلاکت انداخت. میبینید این بینش با بینش دیگری که میگوید شما به جنگ نروید لا تلقوکم الی تهلکه چه فرق دارد. حضرت میفرمود اون منزوی که در خانه میخزد خود را به هلاکت میاندازد. اون که برای دفاع از کیان اسلام حرکت میکند او را در نجات پیدا میکند. این لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه را وقتی به حضرت امیر سلام الله علیه دادن میگوید اون که از دفاع گریزان است او خود را به هلاکت انداخت. و اون که به میدان جنگ میرود تا دین خدا را حفظ کند او به استقبال نجات شتابی. قد خلیتون و طریق فن نجاتو للمقتهم. اون که اقتحام میکند اقدام میکند او اهل نجات است. والهلکتو للمتلوم. اون که در کنار ایستاده است و رزمنده را ملامت می کند او گرفتار هلاکت است. باید به او گفت که لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه. در خطبه 130 در هنگام تودیع ابازر رضوان الله در اون مراسم تبعید به ابازر این چنین فرمود: چون خدای سبحان کرامت را بر اساس تقوا استوار کرد و فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، فرمود ابازر لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر همه راه‌های روزی و نجات به چهره یک انسانی بسته باشد هیچ راهی برای نجات او نباشد، تمام آسمان‌ها و زمین‌ها به چهره یک انسان رتق و بسته باشد، ثم تق الله این انسان اهل تقوا باشد، لیجعل الله له منهما مخرجا. خب این محبت است که معلوم را محبوب انسان می کند و زمینه تقوا خواهد بود و قهرن زمینه کرامت هم فراهم می شود. در خطبه 139 در جریان شورا و خلافت این چنین می‌فرماید: لن یسرع احد قبلی الى دعوت حق و صلت رحم و عائدت کرم. من کارهایی کردم که زمینه بازگشت کرامت را فراهم کردم، من به خلافت شایستم. هیچ کسی مثل من به حق دعوت نکرد، به صله رحم دعوت نکرد، به عائده کرم دعوت نکرد. عائده کرم یعنی عوائد سیره ما کرامت است، یعنی چیزی که در اثر پیروی ما عائد شما می شود کرامت است، ما شما را کریم می کنیم. عائدت کرم. در نامه‌ای که برای حسن ابن علی سلام الله علیه مرقوم فرمود که نامه طولانی و مفصلم هست و به عنوان 31 نام از نامهای نهج البلاغه قرار میگیرد، فرمود و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل. فرمود پسرم اگر توانستی اون روح بزرگواری را در خودت تقویت کنی چه با وسیله نون نخوری، نگویی خدا رازق است ولی وسیله هم لازم است، خدا بی وسیله هم رازق است. کار خودت را وسیله بدانی نه زید و عمرو را. اگر توانستی این چنین بکنی غفلت نکن. این که گفتن وسیله لازم است یعنی کار خود آدم وسیله باشد نه زید و عمرو. فهمو چشمت به دست و جیب احدی نباشد، و ان استطعت الله یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک و ان الیسیر من الله سبحانه اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و ان کان کل منه. گرچه اون چه که مال واسطه بیت به تو میرسد اونم من الله است، اما او با کرامت نیست. اون روزی که به دست زید و عمر بسته است اون روزی کریمانه نیست. بکوش رزق کریمانه فراهم بکن. و ان الیسیر من الله، کمی که بلا واسطه به تو برسد اعظم و اکرم است از زیاد مال واسطه. گرچه بلا واسطه و مال واسطه همه مقبول. و اکرم من الکثیر من خلقه و این کان کلون من الله سبحانه و تعالی. در مسائل انتخاب کارگزاران یک نظام به مالک اشتر فرمود حکومتت را بر اساس کرامت استوار کن، کارمندان کریم انتخاب بکن. ثم منظر فی امور اون مالکه فاستعمل هم اختبارن. اگر به کسی خواستی کار بدهی اول او را بیازمای، اگر دیدی اهل خبره و خبره است به او کار واگذار کن. ولا توله محاباتن و اثرتن، بدون امتحان با میل خود رو خود سری و استبداد و استعصار به کسی پست نده. فإنهما جماع من شعب الجور والخیانه و توخ منهم اهل التجربه والحیا من اهل البیوتات الصالات والقدم في الاسلام المتقدمه فإنهم اکرم و اخلاقن. اون کارگزارانی که سابقه دینی دارن و از این فضائل برخوردارن به اونها سمت بده تا نظامت نظام کریمانه باشد. در کلمات قصار هم در پایان بحث این جمله را عرض کنیم که هم به بحث ما مرتبط باشد و هم در نحوه نیایش و دعا یک دستورالعملی برای همه ما باشد. و این است که در دعاها هر وقت خواستیم دعا کنیم، چیزی را از خدای سبحان مسئلت کنیم، این دعا را با صلوات بر اهل بیت عصمت و طهارت آمیخته کنیم. و این وسیله را حضرت به ما آموخت. در کلمات قصار در کلمه 361 این چنین فرمود: اذا کانت لک الی الله سبحانه و تعالی حاجتون فابدع بمسئله الصلاه علی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم ثم سل حاجتک فإن الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضی احداهما و یمنع الاخرى. اگر حاجتی دارید، چیزی خواستید از خدای سبحان مسئلت کنید، اول دو صلوات بر اهل بیت بفرستید، بعد اون حاجت را در میون بگذارید. چون صلوات را خدا یقینا استجابت مجاب میکند، اون حاجت شما را هم یقینا برآورده میکند، زیرا خدا اکرم از آن است، کریم تر از آن است که شما دو چیز بخواهید، یکی را بدهد و یکی را ندهد. والحمدلله رب العالمین.